سلام میکنم خدمت همه عزیزان و قبل از آغاز سخن که یاد و حضور الهی انشاءالله باشه در محفل ما، عرض کنم که ما قرار سخنرانی امروز اینجا نداشتیم و خدمت عزیزان آقای دکتر روی محبت و سابقه ایلوسی که داشتن گفتن که شما یه سری به بیمارستان ما بزنید و ما یک گرد همایی با عزیزان آقای نعتفا و خانم ها پرستاران صحبت داشته باشم. حقیقت اینه که من در این سفر یه سخنرانی قرار بود که انجام بدم، ولی همینطور به تدریج تبدیل شده فعلا به 4-5 سخنرانی و یه قدری فشار میاد به هم. آقای دکتر میدونن که من یه مشکل ورطه قلبی هم داشتم که به خاطر هم اومده بودم اونجا سفر خدمت ایشون. اما امروز من یک صحبت کوتاهی به مناسبت این ایام فرخنده خدمت دوستان میکنم، بعد یک تریبون آزادی میذاریم که اگر سوالاتی باشه و گفتگویی باشه بتونیم در خدمت دوستان با هم داشته باشیم. اطراگین کنیم محفلمون رو به یاد خدا و به نام خدا که به قول مولانا مشک را بر تن مزن بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. هر چیزی که ما رو هدایت بکنه به او عنوان رایحه و بو و عطر و مشک و انبر پیدا میکنه. ممکن یک درختی یک تماشای ستاره تماشای یک چهره ما رو به یاد او بیندازه، بوی اوست. هر چی که حضور او رو به ما اعلام بکنه بوی اوست. چرا؟ برای اینکه او هدایت میکنه به طرف اون بوستان، به طرف اون گلستان. همین گل که اینجا از جلوی چشما برداشتن البته همچنان هست، این گل بوی خوشی داره، رنگ خوشی داره، هدایت میکنه ما رو به اون گل یگانهی که همه این گلها امضا و مهر اوست. حافظ گفت گل عذاری ز گلستان جهان ما رو بست. انبیا خودشون باد صبا هستن که بوی او را بردن. بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. اصلا این رایحه خوش رو اونها در عالم پخش کردن اول بار که ما بوی به مشامون بخوره از اون عالم معنا. در وسط این ظلمات عالم کثرت یه بویی از عالم وحدت، از عالم عشق، از عالم انس به مشام ما بخوره. باد صبا اشاره به انبیاست. آن پیک نامور که رسید از دیار دوست، آورد هرز جان ز خط مشکبار دوست. اون پیک نامور که نبی، البته مراتب داره نبوت، مرتبه اکمل و اتمش در وجود اون رسول خاتم و اون کسی که نامش در آسمان احمد و در زمین محمد است. به قول حافظ شاه شمشاد قدان که مقصود باز حضرت رسول اکرم است، شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، چون همه این شیرین دهنان از او وام گرفتن. سعدی گفت که مپندار سعدی که راه وفا توان رفت جز در پی مصطفی. آقای شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند صد به همه صف شکنان، فکر میکنن امام زمان که میاد با چه شمشیری میخواد که عالم رو هدایت بکنه، با شمشیر جمال، با تیغ جمال وقتی ظهور میکنه، اون معنی عدالت، همه شرمنده میشن، همه فرو میفتن در برابر او. اگر ما چشمون به زیبایی بیفته، زشتیامون فرار میکنه. همه شیطان ها و اجنه در برابر اون نور فرار میکنه، غیب میشن. آنچنان که شب در برابر صبح غیب میشه، شب کجا رفت؟ در مقابل شعاع و تیغ خورشید که خوش تیغ کشیده است، به خورشید سپارید همه جان جهان را که خوش تیغ کشیده است، به قول مولانا، با اون همه را اصلاح میکنه. با تیغ جمال میشه سر دیو نفس رو برید که به مژگان شکند صف همه صف شکنان. دوش میرفت و نظر بر من مسکین انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنم، تا کی از سیم و زر کیس توی خواهد بود؟ در باره رسالت اون رسول رو در بیان میکنه که آمد دیشب به خواب من آمد، گفتش که تو چقدر میخوای غصه بخوری و فقیر و بیچاره و مسکین باشی؟ گفت چرا کنیم؟ گفت بی دنبال من من ببرم یه جایی که اونجا شدم به عشق، به جایی که عشق نیز ندانه، ببرم یه جایی حتی به اونی که دنبال من بیار، تا که از سیم و زرت کیسه توی خواهد بود. بنده من شو برخور زهمه سیم تنان، یا به پیروی ما از تمام برکات عالم و همه سیم تنان و زیبا رویان عالم برخوردار شد. آن پیک نامور که رسید از دیار دوست، آورد هرز جان ز خط مشکبار دوست. وقتی که آمد اول چی آورد برای ما؟ بزرگترین هدیه او برای ما چی بوده؟ این بود که گفتش که تو نمیمیری، هرز جان آورد، چون ما همش نگران جونمون هستیم. گفتش که تو نمیمیری، این بزرگترین نگرانی ما رو برطرف کرد. اصلا خبری بالاتر از این نیست در عالم که ما این بدن نیستیم. ایها الناس، این بدن ارتباطی به ما نداره، این یک دستگاهی است بردن دست ما، گفتن آقا شما از طریق این فعلا با این کامپیوتر کار بکنید. کامپیوتر خراب شد که شما خراب نمیشی، که شما که کامپیوتر نیست، که پشت کامپیوتر نشستی. اگه دارم میبینم، چشم که نمیبینه که، مغزم نمیبینه، هیچ کدوم از اینا نمیبینه، من دارم میبینم. من کیست از دیده که در دیده که از دیده برون مینگرد؟ یا چه جان هست نگویی که منش پیرهنم؟ این خبر بزرگا بود که تو هرز جان، که تو جانت محفوظه، نگران جانت نباش. اگرم ظاهرن گفتن که میمیری، سومت تربدون الى عالم القیب، اولا که با مرگ ملاقات میکنی، ملاقات کردن پره بر دیداره، ملاقات یعنی مواجهه. یک کسی گفته بود که من و مرگ ملاقات نمی کنی. گفتن چرا؟ حتی سقراط زارن در زمان سقراط ببخشن گفته بود که من و مرگ ملاقات نمی کنی. گفتن چرا؟ گفت بنگی تا موقعی که من هستم مرگ نیست، موقعی که مرگ آمد من نیستم، پس من ملاقات نمی کنم دیگر، چون ملاقات موقعی که هر دوتون باشن. ولی قرآن میگه که ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، ملاقات میکنی شما. سلام علیکم جناب علی، بنده ملک الموت میاد یه وقت سراغ آدم، منم هستم اونم هست، اینجوری نیست که من نیستم دیگه، من هستم. فرمون پدر میفرمودن که خواب دیدم ملک الموت رو، یعنی یک کسی آمده بود به ما خیره خیره نگاه میکرد. گفتن جناب علی؟ گفتش که من ملک الموت. گفتن خب امرتون بفرمایید. گفتن که آمدن جان تو بگیرم. چجوری؟ گفتن خیلی ساده است، برو اونجا هم دراز بکش. من هم تو که دراز کشیدی داری در خیالات در رویای خودت هستی، من جونتو میگرم ببرم با هم میرم. خانم امیلی دیکنسون گفتش که من انقدر گرفتار بودم فرصت نکردم که واسه مرگ رو سوارش کنم. اون خوشبختانه kindly stopped for me، اون واسه من سوار کرد، من سوار شدم، من بودم و مرگ بود و ایترنیتی ابدیت. اومدیم این جسم خانم دیکنسون هم دفن کردیم دوتاییم. هر کسی در مراسم تشییع جنازه خودش حضور داره. آمدیم اونجا دفن کردیم و بعدم رفتیم. این خبر کیو برد؟ این خبری که دل ما خوش میشه. اگه هر خبری دیگه در عالم بدن دل ما خوش نمیشه. استراب هستی و نیستی از دل ما بیرون نمیره، استراب مرد. ولی وقتی که این استراب رفت آدم آروم میشه، تازه میفهمه که ما رو این تنیم، مرد اصلا کاری نمیتونه با ما بکنه. چرا؟ برای این که مرگ وقتی که میاد با تیغش مطابقی چیزی رو نصف بکنه دیگه، جدا بکنه. چون مرگ تفرقه اجزاه، میاد بالا سر شما نگاه میکنه، جسم که کاری به ربطی بکنه نداره، روح هم بسیطه، تقسیم پذیر نیست، چیزی میشه نصفش بکنه، شما نقطه میتونه نصفش بکنه. با خود ملک الموت بگوید هله واگرد، که اینجا نکند هیچ سلاحت و سلاحی. اینجا تیغت نمی بره، نمیتونی کارش بکنی اینجا. آورد حرز جان ز خط مشت، بارز با خط خودش نوشته که تو نگران این ماجرا نباش، ما تو رو برای ابدیت آفریدیم. ایه سوال انسان انگو تو که صدا فکر کردی همطوری تو رو آوردیم تا اینجا و بدنم باده هوا میشه میریم. هم حسبتم انا خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. هر نمیگردیم. این خبر خیلی خبر مهمه. بزرگترین هدیه نبی اکرم و همه انبیا به ما همین خبر بوده. آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست، خوش میکند، خوش میدهد نشان جمال و جلال یار. قرآن رو در یه بیت خلاصه کرده، نشان جمال و جلال یار. جمالش جاذبه های دلبریشه که بیاید که من این رحمت من، این نیبایی من، این لطف سابقه لطف من به شما، نگاه کنید به چشم عبروتون، به این شیری که براتون درست کردم در استان مادر، این همه لطف ها که کردم اینا رو نگاه بکنید، این همه زیبایی در عالم خلق کردم نگاه بکنید. ولکن فیها جمال و این طریحون و این تسرانی. گوسفندا رو نگاه بکن چقدر قشنگه، وقتی دارن میرن صحرا و دارن صحرا این کام گروه برمیگردن رو تماشا بکن، اینا نشانه جمال من. اگه اون خیلی جمال من ببینی، اون آبو رو نگاه کن، ماه رو ببین، خورشید رو ببین، ستاره رو ببین، هرچی در عالم جمال و زیبایی هست، نغمات خوش، آواز خوش، موسیقی رو گوش بکن تا جمال من ببینی. این جمال من. جلال چیه؟ جلال من اینه که وای به حالت اگر از این هارمونی بری بیرون، اگر دروغ بگی، اگر ناسپاسی بکنی، اگر زشتی بکنی، ببین من با این زیبایی تو طرفی، وای به حالت من، قبولت نمی‌کنم دیگه. گفتن یک کسی در صحبت یک دوستی میره، گفتش که من میتونم با شما هم قدم بشم، قبلا تقاضا کرده بود. گفت اشکال نداره. وقتی هم قدم شدن، سر راه که می آمد یک برگی رو ناگهان از درخت کند و بر حسب عادت مچاله کرد و انداخت اونجا. گفت دیگه تو نمیتونی با من باشی. گفت چرا؟ گفت برای اینکه 5 تا خطا کردی. گفت ما یه دونه برگ کندیم 5 تا خطا شده. گفت بله، اینکه اولا یه مسببی رو بیجان کردی بی دلیل. این برگ، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردی. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یه مسببی رو چیز کردی اینجا، ثابت کردی. ثانیاً مدل شدی که یکی دیگه هم کار بکنه، یکی هم نگاه میکنه میده ایشون کند. ثالثاً بدون دلیل کندی، کار بدون دلیل نبادم بکنه. زدن بدون دلیل انداخت یه حتی یکی که برش توضیح داد که این یه دونه کار که کردید چقدر اشتباه بوده. حالا اگر که صحبت یه انسانی رو ما با یک حرکت ناسنجیده از دست بدیم، چطور میخواییم به صحبت او برسیم؟ صحبت او یعنی صحبت همه برکات عالم، همه لذت ها، همه بهشت ها در مصاحبت اوست. و شما رو محروم میکنن. این جلالشه. جلالش یعنی وای به حاله. نگاه بکن ببین چه خبره. من که این همه جمال دارم، ببین که نازم دارم. شما دیدین ناز یه خوده که جمال زیاد میشه، ناز زیاد میشه. میگن آقا برو فلان قلعه رو فتح کن، فلان گنجینه جواهر بردار. یه خوده که چشم ابرو تمیلتر شد و زیبایی بیشتر شد، گفتن شبلی. شبلی خیلی آدم حساسی بود، دائما قش میکرد میفتده جون. یه نکته لطیفی که میشنید، رسید یه زنی آمد که شبلی، گفتش که من شوهرم میخواد بره زن دیگه بگیره و شما نصیحتش کنید که نگید. قول من چه نصیحتی بکنم اگر امکاناتش داره و شرایطش رو احتراز میکنه و اینها؟ در شهر بهش اجازه دادن، من چطور میتونم دست ندم؟ خب بله، ولی اگر تو من اجازه داشتم که جمالم به تو نشون بدم و زیبایی هام رو به تو نشون بدم، حق میدادی به من که نباید بره زن دیگه بگیره. شبلی بیوش. بعد که به حوشش آوردن گفتم اگه تو چی فهمیدی؟ گفت هیچی، این زن یه مختصر جمالی داره که چهار روز دیگه هم نداره، میگه که من به خاطر این جمالی که دارم تا حق نداری به کسی دیگه نگاه بکنی. وقت ما چطور میخواییم با اون جمال مطلق 50 تا زن بچه دیگه و 50 تا تعلق خاطر و اهل و عیال دیگه هم داشته باشیم، هزار چیز دیگه هم نگاه بکنیم؟ گفته به غیر از من نباید نگاه بکنیم. یاکن نعبود بگو و یاکن هستیم. بنابراین جمالش اینه، اونم جلالشه. جلال نازه کلن. جلال مراتب این است که اگه بخواهی به من برسی دور باش داره، این سادگی نیست، هزار شرط داره. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر میشه که ندی باش. میدونه تار آدم مخواد یاد بگیره، فرض کنید یک زبان انگلیسی مخواد یاد بگیره، چقدر از خونجگر بخور و کار بکنه. حالا این که اگر انسان بخواد به جمال، به اون جمال نامتناهی راه پیدا کنه و بگن آقا یه نظر ما میخوام ببینیم شما رو، هزار شرط داره. شرطش اینه که هیچ ناموزونی در وجودت نباشه، صاف و یک رنگ و خوش و خرم شده باشی و هماهنگ شده باشی با زیبایی، با راستی، با شرافت، با درستی، با انسانیت. وگرنه راه پیدا نمیکنه، راه نمیدن. اونجا تو بهشت اونجا نگاه میکنن به قیافه آدم، اونجا میره اونجا میگه آقا به ما ولیبری بدیم، یه نگاهی به قیافش میکنم میگن خب شما سابقه تعلق خاطر به ولیبری نداشت، شما همه کارتون زشت بوده، شما با دید سرکار داشتی، با خشم سرکار داشتی، با بی‌انصافی سرکار داشتی، با بی‌لطفی سرکار داشتی، با غیبت و با اینا سرکار داشتی. تو شما بفهمین از اون بعد اینجا چیزایی که تناسب داره میذارن اینجا، هر چیزی که با بهشت تناسب داره میره اونجا تو بهشت. ما ببینیم که چه تناسباتی با بهش داریم. بهش این لطفه، این تناسباته، این زیباییه، این محبته. اونجا الا قیلن سلامن سلام، و همه هم سلام میکنن. تو اینجا تزار ناسزا گفتی، لا یسمعون فیها لغوًا ولا تعصیمًا. اینجا لغو و تعصیم نیست، تو پر از لغو و تعصیم اومدی میگه ما رو ببرین اینجا تو بهش. جد تو آدم بهشتش جای بود، لطفیان کردن بهر او سجود، یک گناه ناکرده گفتن داشت تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، گفتن جلاد به درد ما نمی کری. اینجا عالم عصیان نیست، اینجا عالم لطف و تسلیمه. یا هرچی گفتن بود چشم. عشق نشانه این است که آدم تسلیم بشه، ساس تو تناسب نداری با این عالم. تناسبات همیشه هر چیزی ناریان و ناریان را جاذبند. ناریان میگن آقا یه طرف ما، تو که باید جنس ما بودی، عصبانی نار خشم تنوز اینجا روشنه، شما بفرمیم پیش ما اونجا طرف ده شما نریم اونجا هستن. برابر این اگر انسان خواست دنبال جمال بره و به اون جمال برسه، شرایط اون جلال رو واسه رایت بکنه و اون حشمت رو، اون عظمت رو ببینه. اتق الله حق تقاته یه معنیشم اینه که گفتن چقدر بترسیم از خدا، موقع که شنشه ببین چه خبره کنم، ببین چه مقامی داره، چه عشمتی، چه عظمتی. واقعا جرأت میکنی تو یه کاری بکنی که اون خوشش نیاد؟ اگه جرأت میکنی حق تو باشه، تقوا کن. اون مقداری که حق تقوا کردن در برابر او هست به نسبتی که اهمیت داره. مثلا یه وقت فرض کنی رفتی یه خواستگاری، یک محبوب عزیزی رو به دست آورده ولی خیلی هم برایش اهمیتی نداره، حالا فعلا گفته بریم چه خبر. این به اون اندازه که این براش مطلوب شده تقوا میکنه، یعنی این لباس نپوش کرد، این خوشش نمیاد، این رایحه، این عطر دارم، به اندازه اون مقامی که میخوای بهش برسی و تقوا پیشه کنی. برابر این گفت شافس که خوش میکند، خوش میدهد نشان جمال و جلال یار، اون رسول. اون رسول هم جلال او رو نشون میده، هم جمال او رو نشون میده، هم مبشره، هم نذیر. نذیر یعنی بترسید. بترسید از این که از چی بترسیم؟ از این که خودش رو اخم بکن، روش بکن از اون طرف، از این بترسیم. سر برای این که اگه اون روش کرد از اون طرف دیگه به هیچ وجه روی خوش نمیبینیم، چون روی خوش فقط همونه، روی خوشی نیست که غیر از اون. اگه اون روشو برگردون همه غرق میکنن، کل کائنات او ظهور داره در تمام کائنات. اگر او دلش از تو رنجید، حتی یه دل انسان هم از تو رنجید، دل اون رنجیده، همه جا حضور داره. برای بر این هم مبشر بود، گفتش که بشارت میدم شما رو به اون بهشتی که فیها ما تشتهی الانفس و اونجا چیزی هست که ولا تعلم و نفس ما اخفی لهو من قرت و عین، اصلا نمیتونم براتون بگم که چی اونجا براتون قایم کردم، قابل بیان نیست. از اون طرف اشارت ها رو میده و جنت این عرض هست سماوات و الارض، تا که عرض سماوات و الارض، یک بهشتی که عرضش این حالا طولش برمیز چقدر دیگه. از اون طرف هم گفته که ولی در این حال خداوند از اینا هم زدن دوستش خوش نداره، مختال کل مختال فقور دوست نداره، این دوست نداره، اون دوست نداره، از این خوشش نمیاد، اینو لعن میکنه، اونو دور میکنه، شیطان رو دور کرد. چرا؟ ولی اینکه سرش کشید بالا رو گفتش که شروع که بحث کردن و بیا که بحث کنیم، یه خدای فرد بدو. جواب دادن که تو را چه بحث بسد با من، یه قراب غروب، اگر نه مست شدستی ز لعنت مورود، مست شدی که اومدی با من که بحث بکنی، که بیا بحث کنی، من استدلال میکنم برات که با اینطوره. برای ما نگاه کنیم ببینیم جلالش کیا رو دور کرده، کیا رو گفته بفهمید دنبال کارتون. اخرج منها و انک من الساغرین، یه کاری نکنیم که بگن برو بیرون، برو بیرون، تو از خار شدگانی. غرور این بلا رو سر انسان میاره. حسد یه گناهانی هست که گناه شیطانه، گناه آدمیزاد نیست. حسد گناه آدمیزاد نیست، گناه شیطان. گناه آدمیزاد شهوت، یه وقت افراد میکنه، توبه میکنه، برمیگرده. اما دروغ نمیگه آدمیزاد، دروغ گناه شیطانه. یه کارهایی هست که لااقل ما گناه هم اگر میکنیم خدای نکرده باید هرگز کنیم کلن. اما بازم گناه آدمیزاد، که آدمیزاد بالاخره یه مقدار غلبه طغیان خواستن چیزی بیش از اون مقدار و خروج از اون حدود. اما اگر که در حدیث هم هست از که پیغمبر فرمودن که مؤمن این کار میکنه، گفتن اشکال نمیاد، میکنه، توبه میکنه، اون کار میکنه بعد، ولی همون دروغ میگفتن، دروغ نمیگه مؤمن، دروغ نمیگه مؤمن، ریا نمیکنه، چون ریا شرک هست. مؤمن که ایمان داره به خدا که شرک ریا نمیکنه، خدعه و مکر و فریب و اینا نمیکنه با خدا. خوش میدهد، خوش میکند حکایت عز و وقار دوست، خوش میدهد نشان جمال و جلال یار، خوش میکند حکایت عز و وقار دوست. من به این مقدار بسنده میکنم که این بعثت فرخنده انشاءالله که در ما حدیث بیاد و این قیامتی که او به پا کرده در ما هم یه قیامتی به پا بشه و اون نصیحتی که آورده پیغمبر یه نصیحت بیشتر نیورده، یک نصیحت به سر سر جهانی عرضه. اینو من مکرر گفتم که ما در اسلام دنبال یک چیز باید باشیم، همش یکی بیشتر نیست، هر چیزی هست یه دونست، معشوق چند هست یه دونست، رازق یه دونست، دلبری یه نفر فقط دلبری میکنه، هر جو دلتون رو همون اون برده، اون از یه جایی سرش میکنه بیرون، اونجا دلبری میکنه، آدم خیال میکنه این بوده، اگر نه اون یه دلبر بیشتر در عالم نیست، یک هادی بیشتر در عالم نیست، یک موعظه بیشتر نیست که دعوت کردن ما رو به اون موعظه. و اون موعظه چیه؟ انما اعظکم به واحده، یعنی فقط و فقط من یه دن نصیحت شما میکنم، نصیحت چیه؟ ان تقوموا لله، قیام کنید به خاطر خدا، بگید که من قیام کردم و وجودم رو وقف معنی الهیت و وقف خاص و رضای اون میخوام بکنم، ببینم اون چی خوشش میاد من کار انجام بدم، این قیام قیام کن. یا یه نفری یا دو نفری اگه بشه، دو سه نفر با هم باشین چه بهتر، نشد اگه هیچ کس نیومد در خلق جهان به کینه برخیزن، تنها من و لطف کردگار من، یه نفری مسنا و فرادا، این نشدم فرادا. یک نصیحت بیشتر نیست. اونجا هم اشاره کردیم که اگر پیغمبر اکرم گفتن که سه تا چیز رو من دوست دارم، اونم یه چیز بیشتر نیست. اگر فرمود که من بوی خوش و نماز و زن رو دوست دارم، سه تا یه چیزه، سه تا چیز که پیغمبر دوست نداره، یه محبوب بیشتر نداره، تو هیچ مجنون دیدی که با دو لیسا یه دونه محبوب داره، منتها اینجا بوی او رو میشنوه، اونجا هم بوی او رو میشنوه، اونجا هم بوی او رو میشنوه. نماز اینکه حضور اوست، زن یعنی حضور او، زن یه حضور الهیه، وجودش رو خداوند این چنین قرار داده که الغای معنی الهیت بکنه. اصلا ما دو تا عالم داریم، یکی عالم کثرت، عالم آشوب، عالم اضطراب، یکم عالم امن آسایش، عالم عشق. مرد از صبح میره بیرون خونه، میره مشغوله عالم کثرت، شب که میاد خونه میخواد بره توی عالم دیگه، خسته شده از اون عالم، اون عالم رو اون زن ارائه میده، اون یه عالم دیگه است، زن یه عالم دیگه است اصلا. تمام استانداردها به هم میخوره دیگه اونجا که وقتی برمیگرده، و باید این خصوصیت رو حفظ کنه زن. اگر که میبینیم در عالم الان هزاران مشکلات پیدا شده، به نظر من عامل اصلیش این است که زن نقش حضور الهی رو بازی نمیکنه. زن باید لحظه به لحظه به ما بگه که تو یه پروردگاری داری و وفا در عالم هست و عشق در عالم هست و چیزی برای همه محاسبات در عالم هست، اونو این باید بگه. و اگر اونم بیاد اونم بگه که بیزنس تورتی را بزنه شروع بکنه محاسبه کردن، هیچی همش میشه محاسبه. درسته ممکن اونم بره کار بکنه، منظوری نیست اونا کار نکنن، ولی این خصلت رو که حضور الهی رو باید الغا بکنه و اعلام بکنه، اینو باید داشته باشه، با محبت خودش، با عشق خودش، با رفتار خودش، با نگاه خودش. و من فکر میکنم که اگر این بازگشت به معنی الهیت در زنها تقویت بشه، مرحوم هم خوب میشه. دیدین هم به نسبت اینکه یه زن توی مجلسی هست میگن آقا حفظ من نزن خانم نشسته اینجا، یعنی این نماینده خداست اینجا، حرف بیمنی نزن اینجا، حرف زشت نزن. حالا ما خودمون تو مردم ممکنه چیزی بگیم، البته هیچ کس نباید حرف زشت بزنه، ولی شما دیدید به محضی که زن یه جایی هست، زن دور میکنه شما را از زشتی، درست مثل نماز میگه تنها همه فرشا برمیکنه، دور میکنه که این کار خوب نیست. زن باید این خاصیت رو داشته باشه، خاصیت نماز رو باید داشته باشه، برای اینکه پیغمبر فرمود من از سه چیز خوشم میاد، یکی از زن، یکی از نماز، یکی از بوی خوش. بوی خوش، بوی خوش اوست. این هم یه رایحه، این گل اگر زیباست، هرچند که به خاطر این است که این هم یک سایه 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 اون رایه هست. برای این دنبال توحید باشیم، دین توحید، دین یگانه پرستی، یک چیز بشیم، از درون بشیم یکی، بیرون همه رو بکنه یکی. دیدید که پیغمبر آمد گفتش که این ماه رو میبینیم، این خورشید، ماه، ستاره، فی خلق السماوات و الارض، اختلاف لیل و نهار، و کرت لکی تجیب فی البحر، سحاب المسخر بین السماء و الارض، تمام اینها و این آبی که انزلنا من السماء ماء فأحیینا به الارض بعد موتها، تمام اینها یه چیزه. آیات این همه اینا نشانه های اوست. اگر از اولوالالباب باشی یکیه در عالم، یه چیز بیشتر نیست. عین ما تو بلو فسمه وجه الله، چه توحیدی بالاتر از این هست؟ همه یکی کرده. آقا من از این بر رو میکنم، از اون بر رو میکنم، سر میکنم بالا، سر میکنم پایین، مثل اتاق شش پرد شش جهت زلیخا که عکس یوسف رو نقش کرده بود. ما از زلیخا یاد بگیریم، چون یوسف رو دوست داشت، اینو نقش کرده بود که خودش رو و یوسف رو در تابلوهای مختلف. یوسف سرش میخواد بنزه بالا، چاره نداشت بره درش بکنه پایین، چاره نداشت بره زمین، نگاه میکرد رو قالی، همین نقش این طرف. حالا این کار کردن، این عالم رو خداوند همه جا عکس خودش زده، اونجا نقش خودش رو مهر کرده در کل عالم. چند حرفی نقش کردی از رقوم، عقلها در عشقان شد همچمون. ساد چشم و جیم ابرو، ساد گفتش که ساد چشم و نون ابرو، جیم گوش برنوشتی فتنه صد عقل و گوش. یه ذره ابرو رو کج میکنه فتنه بگو میشه. چه خطاتیه، چه نقاش خیست تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم. عکس خودش رو بر در دیوار عالم و نقش خودش رو بر در دیوار عالم، دیوار عالم زده. گفته که هر بر نگاه کنی اصلا نمیتونی غیر از من ببین، مگه کور بشی؟ سنبان بکن اومیون کاملا یقلون بشی. مگه نگه چشم داشته باشی هر طرف نگاه کنی منو میبینی؟ این توحید بیرونه، یعنی بیرون رو یکی کرد برای شما دیگه. منو تو نمونه که تو بخوای بگی که این سود من، این سود تو. باید با هم ما برادروار زندگی بکنیم، باید مثل عاشق و معشوق زندگی بکنیم. چرا؟ برای اینکه تو از منی، من از تو هم. ما که دوتا نیست که من رو که میکنم به طرف تو، فسمه بچه الله، چرا چهره خدا رو من در چهره شما نبینم؟ وقت میتونم بهتون رو بگم اگر من در چهره شما نقش الهی ببینم، میتونم رو بگم، میتونم فریب بدم شما رو، میتونم یه وعده نامناسب بدم. چهره خدا سر به چشم من نشسته. در معاینه عالم رخسار تو میبینم، در طلعت مهرویان انوار تو میبینم. عالم بیرون رو یکی کرد براتون. چه معجزه‌ای کرده، چه نگاهی کرده به این عالم که این همه تکثرات رو همه رو جمع کرده، گفته که این یه چیزه و فقط اوست. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن. ظاهر اونه، باطن پشت بعدش بود، هم اونه، اولش اونه، آخرش هم اونه. چیزی نگذاشته که وحدتش غیر در جهان نگذاشته. پس ما اگر که تمام صفات بدمون به توحید از بمیره. بعضی میگن که پیغمبر مطایبه میکنن، میگن که به بعضی ها که در باغ صد نشون میدن، اول گفته که قولو لا اله الا الله تفلو. ما هم گفتیم خیلی خوب، حالا کاری نداره یه لا اله الا الله میگیم کلام میشه. بعد گفتن که نه، نمازم باید بخونیم، خیلی خوب نمازم بخونیم، روزم باید بگیریم. بعد گفتن که زکات هم باید بدیم، نه این کارم باید بخونیم. فکر میکنن که اینا اول اینو گفته، بعد یواش یواش اینو اضافه کرده. اینا همونه، دنباله همونه. بدیهی که وقتی که گفتی غیر از او هیچ پروردگاری در عالم نیست، هیچ ربانیتی در عالم نیست، هیچ وجودی نیست، هیچ حیی نیست، همه صفات یکیه، یک حی لایموت در عالم هست، یک عزت در عالم هست، تو از کی میخوای عزت به طلبی غیر از او؟ حالا بنابراین وقتی که یکی بیشتر نیست، طبیعتا نمیتونی دریغ بکنی مال تو از اون دیگری. وقتی تو یه چیزی داری بده به اون یکی. ولی یکی باش نماز میکنی، صلات در رابطه برقرار میکنی، وقتی که میبینی که معشوقت همه جا هست، گاهگاهی باش گفتگو میکنی. ولی یکی سعی میکنی که اوصاف او رو به دست بیاری، ولی این که سعی میکنی رحمت داشته باشی، محبت داشته باشی، حسادت نمیتونی داشته باشی اصلا. لزوم نداره بگن آقا دیگه پس حسود نباش، بگن من چه حسادتی بکنم به تو؟ تو از منیم، ما یکی هستیم. ما ای خوشان دوران که پیش از روز و شب فارغ از اندوه، خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود، ما غیر نبودیم اصلا، ما هم یکی بودیم. برابر این تمام صفات برامون خوب میشه. حسد میره، کینه میره، غرور. کینه برای چی؟ اگرم یه کسی کار بد کرده کینه پیدا نمیکنیم، فکر میکنیم که ما وظیفه‌مون اینه که اینو آگاهش بکنیم، اگر نه کینه یادم پیدا نمیکنه. پیغمبر با ابولهب مگه کینه داره؟ همیشه میفرمود که اللهم نهد قومی، اینا رو هدایتشون کن. این حالا تو هادی تو هستی، من که انک لا تهدی به پیغمبر گفتی تو نمیتونی خاصی هدایت بکنی، من خواستم هدایت بکنم. بعد یاد میفرمود که از اونی خواست که هدایت بکنه، اون کسی که بزرگترین هادی بشریت بوده، میگه اللهم مهد قومی، خدایا اینا رو هدایتشون کن، چون من نمیتونم کاری بکنم. ابولهب در کتاب آفرینش که میذارین شما مقدسه، یعنی که از این جهت او آفریده. درسته که ملزنش کردن و گفتن تبت یدا ابی لهب، این در عالم کثرته. شما اگر یک کسی یاد میگیره که آقا این حرف شما میزنه ابولهب که دشمن نخستین رسول گرامی بوده و اون همه آزارها کرده، گفتم که شما قرآن دارین؟ قرآن در بود یا یادم نیست، من خودم قرآن برحال بودم جا. گفتم که دستتون بذارین روی این ابولهب، سوره ابولهب آوردیم. گفتش من وضو ندارم. گفتم که رو ابولهب کش کنم، چرا اشکال داره ابولهب؟ چرا به اینکه تو قرآنه دیگه، اون اگه دیر بیارین ابولهب یه جا بنویسن ابولهب، شما میده از این دست به حضورش بزنید. اما وقتی که شما این وصف شد به کل، وقتی که نمیتونیم، همه قرآن مقدس، شیطان رو نمیدارم دست به شیطان چرا میتونیم بزنیم بدون حضور؟ چرا اینکه یه چیز میشه اون حیثیتی که ما میگن که از شیطان دور بشید، البته با لعن خدا با لعنش کرده ما لعنش کن، ولی ما شخصا چیزی نداریم که با او خصومتی داشته باشیم و کینه ای از او به دل بگیریم. خداوند خیلی خوب کاری کرده که شیطان گذاشته که ما رو رسوا بکنه، یعنی ما رو ادعای بیمعنی که کردی، گفت دعوی بیمعنیت را سوختم، تو میگفتی که من چیزم خدا پرستم، من گذاشتم که به دستتی نیستی. شیطان اصلا ازلال نمی کنه، شیطان افشا می کنه، کارش افشاگریه. شیطان گفتش که من یه مثلا علف دستم میگیرم در دهن آدم، هر که قابزت خورد من میشه که ایمون دابونه، اگر نه اگه باشه یاد نمی کنه اصلا. من عرضه می کردم، نکردم زور. من شیطان قادر نیست که زور بکنه، نه شیطان زور می کنه، نه نبی زور می کنه، لا اکراف بدین، ولی آشکار میکنه که ببین نه این شیطان میذارم جلو، یه وسوسه میکنم اینجا که معلوم بشه که تو دور میگفتی که من دلم اونجاست، تو دلت اینجاست، توحیدت رو نفی میکنم من برات، تا بری دنبالش یاد دو مرتبه دست بیاری. اونم خیره که خداوند اینو گذاشته که ما هر لحظه متوجه بکنه، تست کرده لحظه به لحظه. شما میتونید خودتون با شیطان تست بکنید، آزمایش اینجا آقایون عتبا هستن. بعد این که آدم یه دستگاهی داشته باشه که به من بگید فشار خونه آقا بالاست، فشار خونه پایینه، یکی زیاد شده، یکی کم شده، خطر مرگ داره، ترس، خیلی خوبه. شیطان آزمون و محک عالم هستیه. همه ادعاهای باطلی که دارن به هم جدن مخلصین کاری نداره شیطان، الا عباده که من همال مخلص، عباده مخلص اونا خلاص شدن دیگه، هیچ چیزی ندارن که هر آزمایشی رو رد شدن، اونا قبول شدن. پس بیرون رو برای تو یکی کرد، درون هم یکی کرد، گفتش که تو صد هزار چیز نیستی، صد هزار سلول نیستی، صد هزار نمیدارم جز و عضو و قلب و اینا نیستی، تو روحی، ریحانی، تو جان منی، من از نفس خودم در تو دمیدم، تو یه چیز هستی. خوب نگاه کن به خودت، اگه تونست خودت دوتا بکنی، فکر بکن که مثلا من دوتا شدم تو ذهنت، حتی تو ذهنت هم نتونی کار بکنی که من مثلا نیستم این بر نیستم اون بر، بدن تو میتونه هر قسمتی بکنی، هر کارش بکنی، ولی خودتو نمیتونی کارش بکنی. من یه چیزم به طور غیر قابل تقسیم، اون وحدت حقیقی که پروردگار ما یکیست و دو نیست، ما یکی هستیم. این عکس وحدت اوست در ما، چون ما خلافت داریم از او، خلیفه وحدت او هستیم. ما یک چیزیم، تو خود یک چیزی و چندین هزاری، گاه خورشید و گهی عنقا شدید، گاه کوه قاف و گه هرچود که گاه خورشید و گهی دریا شدید، گاه کوه قاف و گه عنقا شدید. تو نه این باشی نه آن در ذات خویش، ای برون از وهم ها و از فهم بیش، تو بالاتر از این حرف هستی، تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. تو صد هزاران هزار چیزی، در این حال یه چیز هم بیشتر نیست. شما ببینید الان نشستین اینجا میگید من، زمان بچگیتون یادتون میاد، همین هستی که الان هست، آرزوهاتون یادتون میاد، هزار علم دارین، فیزیک خوندین، شیمی خوندین، جهت خوندین، ولی اینا شما دوتا نمیکنه، اصلا دوتا نمیکنه، یه چیز هستی. هنوز هم تمام وجودت میگه من میخوام سعادت رو، من میخوام جاودانگی رو، من میخوام بهشت ابد رو، من هستم و میخوام. همین یک خواست هستیم ما، یک آرزو، یک عشق، یک شوق هستیم ما، دوتا نیستیم که. بنابراین اینتیگریشن به قول اروپایی ها یعنی وحدت و یکی کردن درون و یکی کردن بیرون، هم شما رو از درون چه یکی. حالا که یه چیز هستی، یه کار بیشتر نکن، سخت کار نکن، یه کار بکن. بعضی تقسیم میکنن کارها رو، میگن آقا یه کارهایی هست که کارهای دنیویه، مثل خورد و خواب و خوابیدن و زندگی و زن و بچه و مدرسه و کامپیوتر و شغل و کار، اینا این کار خداییه، ببخشید کار دنیویه. یه کارم کار اخرویه که نماز و روزه و هرچه باید که کارهای خیریه و این هست، هم چیزی نیست. شما خود انسانها رو تقسیم کنید، انسان ها یا الهی هم یا دنیاوی هم. اگر انسان الهی شد، خورخوابش هم الهیه، بخاطر خدا زندگی میکنه، بخاطر خدا کار میکنه، بخاطر خدا پشت کامپیوتر میشینه، بخاطر خدا کتاب میشه، همش کار اخروی، کار دنیاوی نمیکنه. عاشق هستن دنیا چه عقبا شد، دنیا همگی عقباس اندر نظر آره، دنیا چه عقبا شد، دنیا مبارک باد، برید دنبال دنیا، الهی بشید، برید دنبال دنیا، هزار کار بکنید، هم وجودتون خیر و برکت میشه، خلاقیت ایجاد میشه، سازندگی ایجاد میشه. انسانی که الهیه یا دنیاویه، اگر هم دنیاوی شدید همش دنیاوی میشه، حج و زکات و روزه و نماز و روزه و همش دنیاوی میشه. وقتی روی آدم به طرف دنیا بود، به طرف هواهای نفسانی خودش بود، دیگه چه تفاوتی میکنه که حالا از کدوم طرف واسه نماز بخونه، طرف خودت واسه دیگه. پیشوایان روی در مخلوق پشت بر قبله میکنن نماز. بنابراین چه برکتی آورد برای ما، ما رو خلاص کرد از کثرت، گفتش که تو یه کار بکن. آدم که عاشق شد میگن آقا چرا حرف با محبت میزنی برای که دوستش دارم، چرا حرف تو میزنی برای که دوستش دارم، چرا من میکنی برای که دوستش دارم، بچه‌مه، اینجا این نباید بهش بدم، اونجا اون رو باید بهش بدم، همش به یه خاطره، به یه دلیل کار بکن. چرا سر کار میره؟ برای که ما اینجا در این عالم هزار نفر کار کردن، ما باید در بندگان خدا کاری بکنیم. اون وقت دیگه تعلقات دروغ نمیکنه این آدم، هزار نقشه و برنامه نمیریزه برای اینکه چجوری من بخوام پول دار بشم، پولم پیدا میکنه، خدا اگه بخواد بهش میده، که من باید کار خوب بکنم. هیچ مسئله بنده شغل آدم مهم نیست در مسئله الهیت، که تو چیکار داری میکنی تو این دنیا، به خاطر خدا داری کار میکنی، به خاطر خدا، به خاطر خوبی، به خاطر زیبایی، به خاطر لطف، به خاطر اینکه خلق بکنی یه چیز تازه که آسایشی برای مردم فراهم بکنی. اینا خیلی هم خوبه، همش هم دنیا اخروی حساب میشه، همه رو با شما اخروی حساب بکنی. برای این ما رو اون نصیحتی که چیز گفته بود، هنری دیوید توروی آمریکایی گفته بود که سیمپلیفای سیمپلیفای سیمپلیفای، زندگیتون ساده کنید ساده کنید ساده کنید که کم بشه، و گفتش که کاراتون یه جوری بکنید که دنده تعداد انگشتای دستتون بیشتر نباشه، حالا اگه شد انگشتای پاتون هم اضافه بکنید، میشه 20 تا، ولی 20 تا نکنید، یه دونه کار بکنید. حالا یارم صلای عشق هست گر میکنید کاری، یه کار بیشتر نکنید، دل اندر یه کار. چیه حافظ؟ همین یه کار گفته، این نما عیض کن به واحده. حافظ هم اگه بپرسین که تو چی میگی، من هیچی، نما عیض کن به واحده، یه نصیحتی کنم از بشنو بهانه نگی، یه نصیحت بیشتر نیست. اون نصیحت چیه؟ دل اندر حسن لیلی بند، برو عاشق اون جمال بشو، اون لیلی که میدونی کیه، اون لیلی که همه هرچه وقت که لیلی های عالم مجنون او هستن برو عاشقون شد دلن در حسن لیلی بند و کاری چی میشه؟ کارش رو مجنون کن. ببین شرایط عاشقی چیه؟ شرایط عاشقی فداکاری ایثار به میل او را رفتنه و شرایط عاشقی رو انجام بده. لیلی سر زلف شانه میکرد، مجنون دور عشق دانه میکرد. کار عاشق اینه که دائما بگه که تو کجایی که شبم من چاکرم. لیلی چو دم صبح پیش میبرد، مجنون چو چراغ پیش میبرد. لیلی چه سخن تریوشی بود، مجنون چه حکایت آتشی بود. لیلی بگذار گاه در گاه، مجنون غلط هم که داغ بر داغ. مجنون تمام وجودش داغه، داغ عشق داره. اون چیه؟ تمام باغه، مشروب همه باغه. بنابراین یه دونه نصیحت میکنه حافظ که دل اندر حسن لیلی بند و کار عشق مجنون کن. که عاقل عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی. این که بخوای من عالمم و خردمندم و هزار چیز بدونی ولی اینو نفهمی، هزار چیز میفهمی ولی یه چیزی که خیلی بدیه نمیفهمی. گفتن یک کسی پسرشو برستاده بود، گفتش که پیش یک عالم علوم خفیه رمل و جبر و جبر و استولاب و اینا یاد بگیره که از مقیبات مطلع بشه. نه بعد از تا پنج سال پسر آمد، خوب یاد گرفتی؟ گفت بله استاد شدم دیگه. یه انگشتری تو جیبش داشت، اینو دستش گرفت و گفت این چیه تو ده انگشت دست من؟ رمدشو انداخت و استولاب و حساب کرد و هر باری که میخواست تصویر شد دانه هایی که میخواست بچینه چید و بعد گفتش که این گرده هرچی هست. گفت باری کلا چی درست گفتم دیگه؟ گفتش خیلی هم قیمتیه، جنسش هرچی هست جنس قیمتیه. گفت باری کلا. گفت این وسط هم سوراخ داره، انگشتر بود جنسش هم سخت نمیدونم یکی که تمام مشخصات داد. بعد گفتش که حالا که مشخصات به این خوبی داریم دیگه باری کلا بگو بینم چیه. فکر کرد و گفت فکر میکنم که غربی باشه. گفت عجبا از تو که این همه نشونی های درست داری میدی ولی تشخیص نمیدی که اصلا غربی تو دست جا نمیگیره. آخه این تو مجتمع که نمیتونه غربی باشه. ما از این کارا میکنیم. هزاران چیز ظریف و نکته های علمی ها میخوام بگیم ولی یه چیز بدیگیر نیستم که آدم با مادر چجور باید حرف بزنه. و پدر چجور من خودم یه مدتی یادم هست در دوران نوجوانی بحث جدل بودم، اهل جدل و با هر کی بحث میکردم. یه چهار کلمه چیز یاد گرفت بودی فکر میکردم که آیا بقیه هم نار بلدن اینا فکر میکردم سواده داریم. اون وقت با مردم پدر بحث میکردم به طور خوب ذهنم تون بود، یه چیزایی رو تشخیص داده بودم، یه قدیم فیزیک و اینا خونده بودیم. من یه ایرادی گرفتم به اون مسئله خلع در ابن سینا که خلع رو خواسته به صلاح در اثبات بکنی که خلع محاله، در محال بودن خلع. من گفتم این برهان کافی نیست، کافی نیست و این برهان اثبات نمیکنه به اصطلاح این که خلع نبودن خلع اثبات نمی کنه. و بحث رو که مگه شما می گفتم وقت نبودی. بعد مادم که اون برادر بزرگ هم خدا رحمت شون کنه فوت کردیش، خیلی گفته بود، خیلی فهیم بود، گوش کرد و گفتم که شما گوش بده ببین من چی میگم. مرحوم عبدی چی میگم؟ خوب گوش کرد و اینا. گفت به نظر من اگه صداش در نیاری حق با توه. یعنی منم فکر میکنم که این برهان ابن سینا این اثبات نمی کنه. ولی تو که این دکتر رو به این مهمی رو میفهمی، چرا نمیفهمی که آدم نباید با پدرش جدل بکنه؟ این چرا نمیفهمی؟ این حرف استایی بود در دستایی خوب اینه که آدم وقتی یه چیزی رو میفهمه چیزی رو بفهمه. تو میفهمی این نکته مثلا خوالی نمیفهمی دل ایچه رو نباید برنجونم. تو فهمیدی که این گل الان خوب نیست که اینجا باشه. همون پدر میگفتن رفتم خونه یک کسی دیدم داره با اون دعوا و کشمکش اینا که چرا اینو گفتم اینجا بذار اونجا رایی و این یه خود رنگش تغییر میکنه با این حال چیز داره اینا. گفتم بهش بعدا که رفتم تو اتاق گفتم که تو اینقدر حساسی نسبت به زیبایی و میخوای که هر چیز سر خودش خیلی هم خوبه ولی نمیبینی که این دلم از گل لطیفتر آخه. این دل اینا نمید درنجونی، اینم خوب نیست. تو اون زیباییش درک بکنی این درک نمیکنی. آدم باید همه چی رو درک بکنه و چیزای مهمتر رو بیشتر درک بکنه. بنابراین که عاقل را زیان داره، عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی. مقالات خردمندی یعنی ادعاهای بی خودی رو که ما چنین چون نستیم اونا رو نمیخواد بکنی. برو درس عشق بکن، درس عشق بکن. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شدیم. حالا از این در مجامعت علم نیست، همه علماتون علم عاشقی کن، جبر هم اگه خوندی عاشق کشف اسرار جمال او باشی. چرا به اینکه جبر برای چی داری میکنی؟ برای که استرافتیر عالم کشف کنی، استرافتیر عالم ظلف اوست، همه رو منصوب به او کن و همش خوب میشه. برای بشین فیزیک بخون، بشین یک کتابی من اخیرا خوندم، توصیه میکنم اگه علاقمندانی باشن که به خصوص اطباء یه چیزای مسائل طبی هم درش مطرح شده، به نام گادل اشر باخ، یک آمریکایی آلمانی تبار ظاهرا نوشته، حالا اسمش یادم میاد میگم براتون. این اومده که موسیقی باخ رو، سه چیزی که از سه دنیای مختلف هست، موسیقی باخ رو با نقاشی‌های موریس اشر معروف و هرچقدر که مدل های ریاضی گادل اینا رو گذاشته کنار هم که آره این ببین این همه اینه، این توی موسیقی ها به این کیفیت رفته، تو اونجا به اون کیفیت، بعد اومده توی آنزیم ها و رفته توی نمیدونم دی ان ها و تو ار ان ها و بعد اومده توی تمام استراکچر عالم رو توی این کتاب خلاصه کرده. این همون است که ما عاشقان گره از زلف یار باز کنید، یه زلف پیش لپی که عالم باز کنید، یه اسرارش شما در بیارید. این پس علم هم خیلی خوبه به شرطی که تو متوجه او باشی، بنابراین همش الهی میشه. پس رسول آمده ما رو الهی بکنه. فقط من الله علی المؤمنین، چه منتی بزرگی گذاشته، تمام نعمت ها بهتون بدن، یک پول سیاه نمیارده. حالا فرض کنیم ثروت و چینی ها میگن پنج تا در دنیا هست، پنج تا نعمت در دنیا هست که پنج سعاده، یکی این که انسان جمیل باشه، صاحب جمال باشه، یکی اینکه ثروت داشته باشه، یکی سلامتی داشته باشه، یکی نام چیز داشته باشه به اصطلاح قدرت و مقام و اینا داشته باشه، یکی هم مرگ راحت در سن پیری. اینا یه پول سیاه نمیارزه، برای که مرگ راحت در سن پیری میمیره. یه نفر آمد با کلبه ششم خوشبختی، یه فیلمی بود به نام کلبه ششم خوشبختی، که یک زن با ایمانی آمد اونجا یک رستورانی درست کرد، اسمش رو گذاشت کلبه ششم خوشبختی. مردم سن خود پنج تا بیشتر نبوده، حالا چطور شد شیش تا شده اینا؟ پسید این چی بودن؟ ایمان. اگر ایمانی به غیب نداشته باشی، ایمانی به جابدانگی نداشته باشی، اینا به چه درد میکنه اصلا؟ تو باید همه قصه بخوری، حالا پس کن عمرتو به کمال و لذت و اینا گذرونی، حالا مرگ رسیدی و تموشی میره. پس اگر همه چه به هم جردن به خاطر ایست نعمتی منت نبودش خداوند که من براتون این کار کردم کار کردم، ولی لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، به خاطر فرستادن اون رسول که آیات او رو براش بخونه و جمال و کمال او رو براش بگه، به خاطر این منت گذاشته و ما هزار منت میپذیریم که زی سعادت که ما رو به عالم وحدت سوق دادید، دین توحید آوردید، ما تیکه تیکه شده بودیم، جامعه هم تیکه، وقتی توحید میره جامعه تیکه تیکه میشه، افراد همه تیکه تیکه میشن، دوستی ها از بین میره، محبت ها همه هر تیکه میشه خودش، که جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. ما تیکه تیکه شده بودیم، ما رو جمع کردی، متحد کردی، یکی کردی، در بیرونمون یکی کردی، در درونمون یکی کردی، زی ساده. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم که این بعثت در دل ما اون قیام رو و اون قیامت رو که در واقع اون رسول خودش قیامت بود گفتش که انا و قیامت رو که هاتنین دوتا رو میبینیم، من همین قیامت هم، این خودم هم. زو قیامت را همه پرسیدن که محمد را قیامت را چند، با زبان حال میگفتین بسی، از قیامت هشت را پرسد کسی، شو قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، چون تو رستاخیز وقتی، مولانا میگه تو قیامت توی اصلا، چون تو رستاخیز وقتی راستی، قم اللیل، قم اللیل با اون قیام اوست، تو در شب تاریک این عالم بلند شد، قم اللیل یا ایها المدثر، ای بگیریم این حیرت و فکرت خفته، خان مزمل نبی را زان سبب که برون آی از گلیمه بل کرم، این قم اللیله که شمعی ای همام، شم دائم شب بودن در قیام، چون تو رستاخیز وقتی راستیز، رستخیزی ساز پیش از رستخیز، هر کی بگوید کو قیامت، ای سنم پیش بنما که قیامت نکمد، اگه گفتم قیامت بگو خودم هم. برابر این انشاءالله که ما از برکات این بهزت به یه قیامتی برسیم، یک تحولی در ما داده بشه، نجات بده کنیم از این چاه عالم کثرت و برسیم به عشق، به محبت، به همه برکت ها که همه اونها نشانی از وحدت داشتن. Thank you.